الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صحبت در این بود که ثمره‌ای که مرحوم وحید بهبهانی ذکر کرده بودن برای قول به وجوب مقدمه که ایشان فرمود اگر مقدمه واجب را واجب بدانیم، اونگاه که یه فعل حرامی مقدمه قرار بگیرد برای واجب، اینجا اجتماع امر و نهی میشه. از طرفی این فعل حرام است و از طرفی مقدمه واجب است و واجب. بحث میره روی مسئله اجتماع امر و نه در شیء واحد ذو عنوانین. حالا ببینیم اونجا چیکار میکنیم، بالاخره جوازی میشیم، امتناعی میشیم، حرفای اونجا دیگه پیاده خواهد شد مرتبط به مقدمه‌ای که فی نفسه حرام است و به ما این که مقدمه است واجب است. صاحب کفای رضوان الله علیه به فرمایش وحید بهبهانی اشکال کرده، گفته است که به کلام ایشون دو اشکال وارد است، اولا و ثانیا. البته یه وقتی ایشون سه تا اشکال داشته، یکی از اشکالات رو وارد ندیده، حذفش کرده. اما تو که دیروز عرض کردیم، خود ایشون خط کشیده رو ثانیه‌اش، اشکال دوم بس ما متعرض نمیشیم. تو متنای کفایی هم الان این ثانیه نیست، در نسخه های قدیم کفایی هست که بر اساس اون نسخه های سابق ایشون سه تا اشکال میکنه به وحید. به اون اشکال دوم که خود ایشون دیگه صرف نظر کرده به اشکالی نداریم، اون اشکال سوم میشه اشکال دوم. در واقع ثانیاً اشکال دوم ایشون این است. اشکال اول دیروز خواندیم و تموم شد، بخوام تکرار کنیم دیگه وقت گرفته میشه. در ثانیاً هستیم، نبودین ننوشتین؟
نه.
ما الان با این روحهایی که نیستن، 10 دقیقه از کلاس گذشته، بنده این وقت تو خیلی حساس بودم، الان هستم. نه دیگه، ما بنا به گفتن نداریم. الان که کمی روحها رو میبینیم هنون نیستن، درس شروع کردیم، خوشحال نیستیم، حرفات داره تمام میشه، آقا داره میاد خب شد یوری چنگی به دل نمیزنه که به جای خود به هم میریزه آدم. دقیق فرمودینی درس خوندن ما اینجوری شده. بله، اون اشکال دومی که بفرمایید صاحب کفایی ذکر کرده است به مرحوم بهبهانی این است که اساس مطلب به این است که ما اجتماع امر و نهی رو در شیء واحد جایز بدانیم یا جایز ندانیم، اون فعلی که مقدمه هست از توسلیات باشد یا از تعبدیات، اینا رو باید بررسی کرد. اینکه مقدمه واجب واجب باشد یا واجب نباشد هیچ تأثیری در مطلب ندارد. شما چه مقدمه واجب رو واجب بدانید، چه مقدمه واجب رو واجب ندانید، اثری در مسئله محل بحث ما ندارد. بیان مطلب، اون چه که مقدمه هست بسا از توسلیات باشد، غیر تعبدی. اونجا که مقدمه از توسلیات باشد، ولی که حرام باشه، مقدمه انجام اعمال حج ذهاب الی مکه است، این مقدمه است. خوب، این مقدمه حرام باشد یا حرام نباشد هیچ اثری نداره. اگر حرام باشد، در اون مقدمه‌ای که حرام است و او غرض از وجوب مقدمه که عبارت باشه از تمکن داشتن، از اتیان ذل مقدمه، غرض در او هم هست، یعنی او اثر حاصله، لا فرق به این که مقدمه حرام باشد ولا غیر، یا این که مقدمه حرام باشد و واجب، یا این که مقدمه فقط واجب باشد. اون غرضی که عبارت بود از تمکن داشتن مکلف از اتیان ذل مقدمه، او غرضه حاصله و بین انها مقدمه هیچ فرقی نمی کند. به مرحوم بهوانی میگه که شما آمدی مطلب رو گره زدی به این جهت که آیا مقدمه واجب هست یا واجب نیست. ایشون میگه چه تأثیری داره در مطلب، وقتی مقدمه امریست غیر عبادی توسلی حرام باشد، مانند اون صورتی است که حرام نیست به لحاظ اون اثره ها، و این آقا همین مقدمه حرام را اتیان کرد، مقدمه توسلیه، بگو حرام، نه این حرام رو اتیان کرد، بعد رفت سراغ اون واجب نفسی. واجب نفسی در مثال چی بود؟ اعمال حج. اعمال حج رو انجام داد. این اعمال حج که واجب نفسی در مثال، در مثال ما اونها واجب نفسی است، این که مقدم حرام باشد یا حرام نباشد تأثیری در اونجا هم نداره. یکی در خودش اثری ندارد، در خود اون مقدمه، اونگاه که توسلی ها، اونگاه که توسلی است، حرام باشد یا نباشد، واجب باشد یا نباشد، اینا اثری در مطلب نداره. فرمایش صاحب کفایه به مرحوم بهبهانی در ارتباط با خود اون ذل مقدمه، ذل مقدمه که واجب نفسی است و بگو عبادی، این که این مقدمه حرام بوده چه تأثیری در آن دارد؟ خب علی کلال مقدمه حرام را آورده، آمده اول خط در میقات قرار گرفته تا شروع کنه به اعمال حج، اون اعمال صحیح هست و حرمت مقدمه اثری در بطلان ذل مقدمه نداره که او رو بخواد باطل کنه، اثری در صحت اونم نداره، اونم باز خودش شیعیست جدا. درست شد؟ این در ارتباط با مقدمه‌ای که توسلی باشد. دقیق فهمونه؟ مقدمه توسلی واجب باشد یا واجب نباشد اثری در مطلب محل بحث ما ندارد. و اما اگر مقدمه مقدمی باشد عبادی، تعبدی توی درش قصد قربت لازم باشد، اونم با هم بررسیش کنیم. مقدمه اونگاه که تعبدیست، این که صحیح هست یا باطل است، این گره میخوره امر و امر مقدمه منوط میشه به همین مسئله جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع. بعد او مقدمه واجب میگه نیم نگاهی هم به ما داشته باشی، میگه به تو کاری نداری، تو حرام باشی و واجب، یا فقط حرام باشی بنابراین که مقدمه واجب واجب نباشد، یا این که فقط حرام باشی بلاغی اثر عملی در مطلب محل بحث ما ندارد. وجوب مقدمه در مقدمه تعبدی و عدم وجوب مقدمه نقشی نداره در مسئله محل بحث. توضیح مطلب، صاحب کفایه چی میفرماید؟ میگه همه چیز گره به این خورده است که جواز اجتماع امر رو نه، یا عدم جواز اجتماع امر رو نه، حالا ترجیح جانب نه، ترجیح جانب امر، ایناست که مسئله ما رو مشخص میکنه چه وضعی دارد. مقدمه واجب باشد یا نباشد منش چند اثری نداره در قضیه. بیان مطلب عبارت از اینه، شما در مسئله اجتماع امر و نه اگر قائل به جواز اجتماع امر و نه شدید، گفتید آقا هم امر هست هم نهی هست، نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که این فعل عبادی که مقدمه است برای فلان عمل، آقای مکلف این فعل رو اعتیار کرد، خب این عبد در اینجا هم ممتصل است هم عاصی است، امتصل الامر بنابر قول به جواز اجتماع، امر هست و امتصل الامر، و نهی هم که هست اصلا نهی را مسیان کرد، مطیع و عاصی است. این از کجایی شد هم مطیع هم عاصی؟ این به همین برکت مسئله اجتماع امر و نهیه. او تأثیری نداره که مقدمه واجب باشد یا نباشد، این اگر بالاخره اجتماعی شدیم، قائل به چی شدیم آقا؟ قائل به جواز اجتماع. و اگر امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدم داشتیم، محکم خواهیم گفت این عمل عبادی که مقدمه است برای فلان واجب، مثل وضو برای صلات، یک عمل عبادیه باید با قصد قربت اتیان شود، قربتن الالله. حالا اینجا اگر این عمل عبادی نه بهش تعلق گرفت و جانب نه مقدم شد، وضعیتش معلوم است. وضعیتش عبارت از این است که این فعلی که عبادی است و تعلق گرفت نهی به آن، این باطله. دقت فرمودی؟ این چه ربطی داره به که مقدمه واجب باشه یا نباشه؟ این به همین تعلق نهی خلاصه وضعش گره خورده است. و اگر امتناعی شدیم و جانب امر را مقدم داشتیم، گفتیم اینجا این فعل دارای امر است، این فعل فعلی که مقدمه است و عبادی است متعلق امر قرار گرفته است و امرش هم امر غیری، امرش هم امر غیری. اینجا صحت این عمل عبادی که به برکت عمد درست میشه در سابق حرفاش خدمتتون گفتیم، از چند را میشه عمد درست کرد برای این واجب غیری بنابراین که وجوب غیری داشته باشد؟ سه را روزه کرده بودن. یک، گفته بودن عمل عبادی اون عملی است که مکلف با نگاه به امر اون فعل را بیاورد. وقتی که داری مقدمه رو میاره از مکلف سوال میکنیم به چه امری نظر داری و این فعل را میاری؟ بعد میگرده میگه به اون امری که به ذل مقدمه تعلق گرفته است. امر سله مرا وادار میکنه که این مقدمه شرا هم بیاورم. درست شد؟ و سله متطهرن با نگاه به اون امر بزل مقدمه من مقدمه رو میارم. این مصحح مطلب میشه. چه این که عمل عبادی چی بود رفقا؟ اتیان عمل به داعی امتثال امر، او امری که رو سرشه و این مکلف به اون امر نگاه میکنه. کدوم امره؟ امر تعلق گرفته بزل مقدمه. یکی از مصححاته، یعنی درست کردن هم این مدلی. مدل دیگرش این بود، این بحث تفصیلیش در جایی که طهارات صلات مقدمه بودن برای صلات، راه دیگر برای درست کردن هم این بود که اینها دارای امر نفسی هستند، مصابات نفسیان دارای دو حیثن. نه، دو حیثش چیه؟ یکی این که فی نفسه مستحبن دارای امرن، یکی دیگه چی؟ مقدمه هستن و به اعتباری که مقدمه هستن وجوب غیری دارن، به لحاظ شخصیت خودشون استحباب نفسی دارن. این که امر نفسی مصحح عبادیت این هاست باز شبهی در آن نیست. اونجا قبول کردیم راحت که همین امر نفسی موجب تعبدیت این فعل میشه. فعل تعبدی اون فعلی بود که به قصد غربت و به قصد امتثال امر اتیان شود. اینم امر، اینم امر، امر استحبابی امر است، تردیدی در آن نیست. یک راه دیگر که درش بحث شد که البته درش اختلاف بود، آیا اون امر غیری مصحح عبادیت هست یا نه؟ که این درش اختلاف بود، ادهی قبول کرده بود از جمعی نه، فعلو دارم میارم. چرا داری فعلو میاری؟ امتثالا لامر غیری. امر غیری از کجا پیدا شد؟ از تعلق امر نفسی یه امر غیری تولد یافت. ما با نگاه به اون امر غیری فعل رو میاریم. دقیق فرمودیم؟ حالا بنابر اون نظریه که امر غیری کفایت نکند برای عبادیت عبادت، این فرمایش صاحب کفایه به عنوان اشکال بر کلام مرحوم بهبهانی وارده. یعنی عبادیت این فعل که مقدمه هست، عبادیتش یا به اون امر نفسی است که تعلق گرفته است به ذل مقدمه، یا به امر استحبابی که تعلق گرفته است به این فعل طهارات صلات. امر غیری تأثیری نداره. کلام صاحب کفایه به بهبانی اینه، شما زور زدی آمدی مقدمه واجب رو واجب دانستی، ثم مازا، این وجوب غیری ثابت شد. بله، به این فعل امر غیری تعلق گرفته است، چه اثری دارد؟ امر غیری تأثیری ندارد در این که عبادیت عبادت رو درست کنه. چه امر غیری باشد چه نباشد تأثیری در مطلب نداره. با این نگاه که محوریت بحث به همین برمیگردد که اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست، ایشون مطلب رو دنبال میکنن و اثری برای قول به وجوب و مقدمه در این جهت ایشون قائل نیست. لذا تعداد ثمراتی که در کفای ذکر شد همون اولین ثمره رو ایشون قبول کرد، به بقیه ثمرات اشکال کرد. دقت فرمودی؟ اشکالات همینه بود خدمتتون گفتی. یه حرفی که اینجا گفته می شود، همونطور که از لابلای مطالبی که عرض شد معلوم شد بالاخره این هم براش اثری است در مطلب، و اون این که آیا امر غیری مصحح عبادیت عبادت هست یا نه. اگر امر غیری مصحح عبادیت عبادت شمرده شود، البته بعضی هم این نظر رو دادن ها، اینجا شما به برکت اون امر غیری که به این مقدمه تعلق گرفته است، مقدمه این که چی آقا؟ تعبدی است، عبادیتشو به چی درست میکنین؟ به اون امر غیری. امر غیری مصححون لعبادیت العباده. حالا این که امر غیری باشد یا نباشد ثمرش اینجا واضح هست، ثمرش اینجا واضح هست که عبادیت شما با امر غیری درست کنی. بعضی گفتن امر غیری اصلا مصحح نیست. اگر اون نگاه رو داشتین که شما امر غیری هم درست کردید، دقت بفرمایید، موجب تصحیح عبادیت عبادت نیست امر غیری. اگر اون نگاه رو داشتید این امر غیری باشد یا نباشد الا حد سواست. و اما اگر گفتیم این امر غیری این نقش رو داره که باعث چی بشه؟ باعث این بشه که عبادیت فعلی به برکت امر غیری درست شود. اگر این حرف رو زدیم باز در محل بحث ما اثری نداره، اثری ندارد. چرا؟ چون که این محل بحث ما اون افعالی که مقدمه هستن، مقدمه عبادیه هستن، اونا مصابات نفسیه، مصابات نفسیه هستن. به برکت اون امر نفسی استحبابی عبادیتشون رو درست میکنی. معلوم شد؟ باز نیازی به این امر غیری نداریم، ببخشین اون کنار باشین، به شما نیازی نیست، اثری نداره. امر غیری باشد یا نباشد ها، ما از طریق امر نفسی تعلق گرفته به این فعل مستقلن اون تا استحبابن ما عبادیت چی درست میکنیم. امر غیری باشد یا نباشد اثری نداره. یا از اون امری که به ذل مقدمه تعلق گرفته است عبادیتش از اون طریق ما درست میکنیم، که البته یک نوع همچین تسامحی هم ممکنه درش باشه، اما علا کل حال مصحح عبادیت عبادت میشه. خب بله، اون ملاک درش باشه، اون فرمایش صاحب کفایه بود. بله بله، اونم یه طریقه. اما بنابر نظر مشهور که بالاخره عبادیت عبادت به این است که فعل را به قصد عمد اتیان کند، این حرفا درش گفته میشه. خب بعضی از بزرگان فرموده بودن این همه معطل شدن تضییع عمره، دقیقه فهمونه؟ خیلی دیگه کشش ندیم خلاصه. مخصوصا تعبیر ایشون این بود که ثمره‌ای هم نداره. بحث مقدمه واجب واجب باشد ثم ماذا، چه اثری داره ثمره عملیه بخوام براش درست کنیم با زحمت خلاصه درست میشه. از این ثمرات چند تایی که صاحب کفایه گفت و اولیشو قبول کرد، یادتونه دیگه. بعضی از بزرگان گفتن در این حال این بحث بدون ثمره هم نیست. ناراحت نشین، کمی صبر کنید تا ثمرشو بگیم. یکی از ثمرات مسئله مقدمه واجب واجب باشد یا واجب نباشد در مورد شرط متأخر خودش نشون میده. شرط متأخر همین تصحیحش، این تصویر درست از شرط متأخر و حرفای مربوط به آن در گذشته مطالبش عرض شد. مثالش این بود که مثلا از زن روزه امروز رو میخوان، شرطش اینه که متأخرن شبی که پیش روز غسل رو انجام بده. خب این به همین امر ارتباط پیدا میکنه، مقدمه واجب واجب باشد یا نباشد. یکی دیگه از جایی که باز ثمره ای درش ذکر شد اون این به اصطلاح ربطش دادن به بحث مقدمه دیگه، مقدمه به نحو شرط متأخر.
در بحث اونجا بحث تأخر وجود داره، حالا این مقدمه
شرط متأخر رو شما مقدمه به حساب بیارید، یعنی مقدمه بالاخره بفرمید که یا مقارنه درست شد یا متأخره. حالا در اون تصویر شرط متأخر هم باز قیل قال زیاد بود، آره اونم بالاخره محل بحثه.
حالا غیر از این که تصورش بحث بود که اونجا ما خب چون دلیل
بعد مقدمه واجب که واجب شد، مکلف در ایجاد این مقدمه وظیفه داره، یعنی بر عهده مکلف است آن را اتیان کند، شرط وجوب نیست. دقیقا فهمونی؟ این عمل صحیحاً بخواد انجام شود منوط به همین شرطه و بر عهده اوست که این فعل رو که به عنوان مقدمه متأخر ازش تعبیر میشه اتیان کند و حاضی ثمرت رو.
نه، اگر
یه
مقدمه
واجب نبود،
باز
اون
برای که عملش صحیح باشه باید انجام
دیگه. خب به چه عنوان؟
نه، برای
صحت عمل. به چه عنوان؟ یک چیزی بهش بگین، یک اسمی بهش بدین.
شرط صحت دیگه.
خب چرا؟ اسمش چیه این؟ تو قالب
مثلا اگه بخواد انجام بشه
تو قالب کدوم بحث قرار میگیره؟
نه، میخوام بگم ثمره داره، مقدمه نداره. بله،
چیزی هست. بله.
مثلا میگیم شرایط بی چیه؟ اگر شرط نباشه بی باطل.
این مثل همون میشه که گفت در سرما قرار گرفت، خیلی سردش بوده، با این عنوان لطیفه خدمت رو عرض میشه و به خستگی هم شده باشد. شنیدین اینو از بنده؟ هوا خیلی سرد، خلاصه آبادی هم نیست در محل، یک کلاته ای رو از دور دید، گفت بریم اونجا بالاخره خودمونم اونجا گرم کنیم. بر مرکب سوار وارد بر اون کلاته شد. کلاته و آبادی کوچیک رو میگن، گایم کل کلاته مال یک نفره، دقت کردی؟ باقی هست و مثلا چشمه آبی و صفحه خودشنم داره. تا آمد خلاصه وارد شد، اون صاحب بالاخره اون تشکیلات یه پیرزنی بود. این آقا که در شهرشون آبرو اعتباری داشت و به نام بود، به این زن گفت که ما رو گرم کن، یه جای گرمی در اختیار ما قرار بده که از سرما هلاک شده. برودت و سردی هوا فشار آورده. او زنم در لحظه بهش گفت که حالا این چیزی گرم کنیم بند خدا رو، گفت برو زیر کتل اولاق. این کتله رو اولاق بوده، کتل گرمه در تماس با بدن حیوان گرم بوده، برو زیر او تا گرم شی سرما مخوری. این بهش برخورد واجم وزیر کتل اولاخ بعد چی بری سختش بود که مثلا کارو انجام بده، درنگ کرد و دید سرما بازم دست و نمو داره، برگشت بزنه گفت اونی که گفتی اسمشون نیا خودشو بیا تا بریم اونجا گرم شیم. حالا یه بحث شرط متأخر، این بر اساس همین مقدمه واجب واجب است ما وجوبش رو درست میکنیم و اسمش هم با همین عنوان مقدمیت سر و سامان میگیره. شما حالا رو اسمش دیگه میخوانید چیزی دیگه بگید، اما بالاخره با اون توضیحاتی که گفته شد شرط متأخر مقدمه هست، و اگر مقدمه هست مقدمه واجب رو واجب دانستید، دقت فرمودید، این بالاخره ثمره مسئله حساب میشه. بله. خب دیگه کنید شما به یک معنا وجوب این رو قطعی گرفتید، در شرط متأخر وجوبش رو قطعی گرفتید، نه؟ بعد میگیم چه عنوانی برش منطبقه؟ جواب بدین؟ خواهیم گفت که این مقدمه هست، میگیم پس قبول کردی که وجوب چی رو قبول نداره؟ وجوب شرعیش رو
وجوب شرعیش رو قبول نداریم، وجوب شرعیش رو قبول نداریم نسبت به خصوصه.
میگیم شرط صحته ها اینه که شما قبول دارید و نه منتظر بحثاش باشید. ما هنوز حرفاش رو نزدیم، مقدمه واجب از شرعن یا نه اونو هنوز حرفاش رو میخوام بزنیم، در ثمره داریم حرف میزنیم. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ واجب باشد یا نباشد یکیش اینجا، یه دو مورد دیگه میشون اشاره میکنن که میگن در اینجا هم به عنوان ثمره میشه حرف زد. بفرمایید که یکی همین بود که خدمتتون گفتیم، و مورد دیگر در مسئله توقف واجب بر مقدمه حرام، مثل اونجا که انقاض غریق متوقف بر دخول در ملک غیر هست، این به مسئله تزاحم ارتباط پیدا میکنه، چون که در واقع این عبارت رو من یه تأملی هم درش دارم و به نظرم وقت ما تمومه، خواستم او رو توضیح بدم، یک کنه مثلا جای تأملی هم هست او رو در کنارش بگیم، نشد حرف رو تموم کنیم، این ثمره که تموم بشه بعد میرسیم به مسئله بعدی که بفرمایید اصل در مسئله چه اقتضا داره، میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. اللهم صل علی محمد.